التوفيق وبه نستعين. الحمد لله والصلاة على عباده الذين اصطفى، والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. بحث و تحقیق تکمیلی درباره مسئله شماره 28 گفته شد که قبل از غسل و بعد از انقطاع دم مواقع جائز است یا نیاز به غسل دارد. در این رابطه رأی مشهور گفته شد که جواز هست و ادلش هم بیان شد و نصوص هم در این رابطه یادآور شدیم، و اما نصوص طرفه یادم هست از آقای حسینی احتیاطا سوال کردم نصوص عدم جواز رو نگفتین، درستم؟ نصوصی که ما را بر جواز هدایت میکرد گفته شد، و در مقابل نصوصی است که دلالت دارن بر عدم جواز مواقع قبل از غسل. عنوان کنید نصوص جواز رو گفتیم،
عدم جواز رو گفتیم
نصوص جواز رو گفتیم. خیلی خوب، اشکال نداره، اشکال نداره که خدا خیرتان بده. طرف نصوصی داشتن، نصوص طرف عدم جواز گفته شد و نصوص جواز رو الان اشاره کنیم. عنایت کنید، نصوص دال بر جواز قبل از غسل همان کتاب وسائل جلد 2 باب 27 از ابواب حیض، حدیث شماره 3 و شماره 4 و شماره 5. این نصوص به طور کل دلالت دارند که قبل از غسل هم مواقعه جایز است. حدیث شماره 1 این دست حدیث شماره 3 باب می شود، موثقه عبدالله ابن بکیر هست، سند ثقه هست، سند موثق هست، روات ثقات هست، به عنوان موثقه ابن بکیر ثبت کنید که برسیم به مطلب، به اجمال اتفاق کنم. عن ابی عبدالله علیه السلام قال اذا انقطع الدم ولم تغتسل فليأتها زوجها ان شاء. این متن به طور واضح دلالت دارد که بعد از انقطاع دم و قبل از غسل استمتاع خاص جائز است. سند معتبر، موثق و دلالت هم که واضح است، نزدیک بله به صریح اضافه. انقطع الدم ولم تغتسل فليأتها زوجها ان شاء. روایت دوم مورد بحث ما حدیث شماره 4 همین باب، مرسله عبدالله ابن مغیره است. این هرچه مرسله هست ولی یک خصوصیتی دارد که اعتبار براش گویا بعید نیست. خصوصیت چیه؟ عبدالله ابن مغیره از اصحاب اجماع است. عمن سمعهو که می شود مرسل، ولی که گفتیم که اصحاب اجماع بر اساس آن اعتباری که دارن علل اقل به عنوان قدر متیقن مرویون عنه اولشون اعتبار دارد. قد اجمع الکل على تصحیح ما یصح عن جماعت فلیعلما. در رجال این شرح مفصل داده ای، نیازی به توضیح نیست. عن العبد الصالح امام کاظم علیه السلام فی المرأت اذا طهرت من الحیض ولم تمس الماء فلا يقع عليها زوجها حتى تغتسل وإن فعل فلا بأس به. وقال تمس الماء أحب إلي. إيه حديثاً دلالت دارد بر جواز بدون غسل و دلالت هم واضح هست. حدیث شماره 3 ما که مورد استناد ما هست که گفتیم 3 تا روایت داریم می شود، حدیث شماره 5 همین باب 27 موثقه علی ابن یقطین هست. اینم سند موثق است. سألت عن ابی الحسن موسی بن جعفر. خب معلومه علی ابن یقطین از اصحاب امام کاظم علیه السلام هست. قال سألته عن الحائض ترى الطهر ايقع فيها زوجها قبل ان تغتسل؟ قال لا بأس و بعد الوصل احب اله. این ستا روایت رو دیدیم با سندهای معتبر و دلالتهای واضح از یک سو، رأی مشهور هم همین، فتوای متن هم این شد که بله لا یتوقف علی الغسل طبق فتوای متن. اما این دست از روایات با اون دست از روایاتی که خوندیم که از جمله موثقه ابی بصیر روایت شماره 6 همین باب بود که امام صادق فرمود طبق این روایت قال لا حتی تغتسل، و روایت شماره 5 و شماره 7. این دو دست از روایات تعارض بدوی دارن. آیا وجه جمعی داریم برای این دو دست از روایات که اعلام بکنیم یا وجه جمعی نداریم؟ درباره جمع این دو دست، اولین جمعی که اعلام می شود شیخ طوسی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید که این دو دست از روایات رو میشد به این صورت جمع کنیم که روایات جواز ظهور دارن و بلکه تصریح دارن بر جواز، و روایات عدم جواز حمل بر کراهت بشود. مضافاً بر اینکه ممکن است روایات عدم جواز یا روایات منع حمل بر تقیه بشود، برای اینکه این حکم عدم جواز قبل از غسل موافق است با آراء اکثریت ابناء عامه. این حمل اولی بود که شیخ فرموده است، و این حمل را فقها همین کتاب وسائل هم انتهای باب 27 نقد بگیرید، نیاز به جای دیگه نشه. و اما فقهای تاریخ اخیر، مثلا سید الحکیم قدس الله نفسه الزکیه کتاب مستمسک جلد 3 صفحه 350 می‌فرماید وجه جمع وجود دارد. چرا؟ چون جمع عرفی ممکن است. جمع عرفی رو معیارش رو مکرر گفتیم، تکرار نکنیم. می‌فرماید در این نصوص می‌بینیم که آمده است در حدیث شماره 6 در انتها آمده است قال لا یصلح حتی تغتسل. این لا یصلحش طبیعتا با کراهت تطبیق میکند، نه با وجود. و در روایت شماره 4 و شماره 5 دیدیم که امام میفرماید اگه بعد از غسل باشد احب و الیه، پس معلوم است که منظور کراهت است، یعنی قبل از غسل مکروه است. این وجه جمع را گفته اند. اما وجه دیگری را که می توانیم ارائه بدیم، شیخ صدوق قدس الله نفسه الزکیه کتاب مقنع صفحه 322 چاپ جدید می فرماید که این استمتاع خاص قبل از غسل جایز نیست، که در بحث های قبلی برای شما گفتیم احسنتون که فرود من دین الامامیه، مطلب در کتاب امالی صفحه 515 فرمود من دین الامامیه. اما در مقنع می فرماید که جواز در صورتی جا دارد که چه؟ که شبقی در کار باشد. در صورت شبق، شبق یک کلمه است که در نص آمده، معنای شبق یعنی شدت المیل بالمواقعه، یا تقریبا اضطرار به مواقعه. تا پس وجه جمع چه می شود؟ نصوص عدم جواز از دین امامیه. و این جوازی که اینجا لا بأس به گفته است یا احب الی، تطبیق می شود به موردی که شبقی در کار باشد و به قول آقای علیزاده وجه جمعی هم در خود نص هست. کل این نصوصی که دیدیم معتبر و موثق بود. یک روایت صحیح داریم که همین وجه جمع رو اعلام میکند. همین باب 27 حدیث شماره 1 صحیحه محمد ابن مسلم، محمد ابن یعقوب عن محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد مشایخ کلیمی عن ابن محبوب عن علا عن محمد ابن مسلم، رجال از اجلا و ثقات. این صحیح صحیح اعلایی است. صحیح اعلایی چه بود؟ صحیح اعلایی این بود که یک راوی‌ها یا فوق توثیق باشد، مثل خود شیخ کلینی، یا دو تا توثیق داشته باشد، یا از اصحاب اجماع باشد. این صحیح اعلایی می شود. این صحیح صحیح عادی همین صحیح اعلایی است. فعن ابی جعفر علیه السلام فی المرأت ینقطع عنه الدم دم الحیض فی آخر ایام قال اذا اصاب زوجها شبقون. این شبق رو گفته می شود که معربه. اصلش چون شبق لغت عربی ترجمه شدت مید، شبق ریشه عربی براش نیافتید. شبق از شوق فارسی یعنی خیلی شوقانات عربیه. منتها شبق یک کلمه فارسیه که خیلی در فارسی شبق یعنی یک نوع به اصطلاح میگه بیتابی دیگه، تاب و توان صبر رو نداشته باشد، براش شبقی آرز شده باشد. اذا اصاب زوجها شبقون فلیأمرها فلیأمرها فلتغتسل فرجها ثم یمسها انشاء قبل ان تغتسل. این جمله کلیدی است، قبل ان تغتسل. اگر همچه حالتی براش پیش آمد، قبل از غسل هم میتواند مواقع انجام بده.
روایت در بود زن حائض، استاد میگه آخر ایام حیضشه، اون روایت
برای اون
یقت
و هر حدن
دمال
حیضه
فی آخر ایام.
یا حضرت عباس، یعنی در حالت حیض جائزه؟ یعنی در حالت حیض جائزه؟ خلاف ضرورت فقه شما برداشت میکنید.
همون دیگه روایت پس از این باید
پسر خوب، پسر خوب در ایام حیض مجامعت که از ضروریات فقه نه، شما یک مقدار خودتان را کنترل کنید و یک کمی کوتاهید. آخر ایام ها یعنی انقطاع دیگه. آخر ایام ها اگر در صورت سیلان دم و جریان باشد که به ضرورت فقهی جائز نیست. پسر خوب بنابراین بعد بعدش هم این قرینه شو بگیر قبل انترتسل، قبل انترتسل یعنی انقطاع صورت گرفته. تمام این وجه جمع رو هم دیدیم، نتیجه این شد که در صورتی اجازه بدید، در صورت اجازه بدید آقای نصیر، اجازه بدید. خیلی شلوغ شد، خیلی شلوغ شد. من با ایشان بودم، جوابشون رو گرفتم، دیگه تمام، نیازی به کمکم ندارم، از شما متشکرم. بنابر این شد که جمع درست است و تعارضی در کار نیست و وجه جمع آقای حسینی، وجه جمع این شد که شیخ و فقهای معاصر می‌فرمایند حمل بر کراهت بشود و شیخ صدوق فرمودند که باید در صورتی که شبق حاضر بشود جواز دارد قبل از غسل، که احوط این است که همان رأی شیخ صدوق در این جمع رعایت بشود، برای اینکه وجه جمع هم روایت صحیحی که اون میتوند اعتبار بیشتری داشته باشد نسبت به این دو دست روایتی که با تعارض یه مقدار از اعتبارشون کاسته می شود، اون صحیحه که محکم باشد احوتم از سوی دیگر حکم همین باشد که در غیر شود باید اجتناب کرد. این نکته رو که گرفتیم اجازه بدید، ولی الاحوت و ترک الوطیه قبل الغسل، همین که گفته شد قبل از غسل باید احتیاط کند مگر اینکه شبقی باشد. مسئله شماره 29 ماء و غسل زوجته و الامت على الزوج و السيد على الاقوى، این مسئله که مطرح شده است در زمان بوده است که آب مشکل بوده، الان هم جا دارد. کجا؟ بعضی از شهرستان ها یا دهستانی که حمام های شخصی ندارند، حمام پولی در شهر یا در ده وجود دارد، الان هم هست. خب مسئله از موضوعش پیدا می شود. حالا آبی که باید برای غسل استفاده کند، خرج آن آب به عهده زوج هست یا به عهده خود زوجه؟ سید طباطبایی یزدی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید که این آب، یا بگیم قیمت این آب، بر عهده زوج هست. از چه باب؟ از باب نفقه. محقق ثانی در کتاب جامع المقاصد جلد 1 صفحه 326 می فرماید که آب حمام یا قیمت آب حمام یا قیمت استحمام به عهده زوج هست، برای اینکه این جزء نفقه به حساب میاد. خب نفقه زوجه بر عهده زوج هست. شما نفرمایید که این خیلی کاربرد خود شما کاربردی نیست، یعنی واقعی ندارد. جوابشو گفتید قطعا موارد جزئی هم اگر اتفاق بیفتد باید یک اهل علمی که در حوزه مشغول فراگیری و بحث فقهی هست حکم مسائل و بلد باشد. سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه کتاب تنقیح جلد 7 صفحه 422 تا 428 این فروع و بحث میکند. در این رابطه میفرماید که مسئله غسل جزء تکالیف شخصی زوج است، جزء نفقه نیست. هر چیزی که جزء تکالیف شخصی بود بر عهده زوج نیست. مثلا اگر نماز خوندن فرض کردیم نفقه داشت، خرج داشت، او خرج به عهده شوهر و زوج نیست، باید در تکالیف شخصی خودش باید پرداخت کند. و همینطور مثلا هزینه زیارت حج یا از این قبیل هزینه برای روزه گرفتن، اگر هزینه داشت این هزینه ها جزء نفقه نیست. تکالیف شخصیت تتعلق بالمرأت نفسها. این فرمان شو میکند. حالا بحثی که ما داریم در باره تشخیص مصداق نفقه و عدم نفقه فقهن دستور یا نصی نیامده که این خط کشی شده این نفقه است و این نفقه نیست. می شود جزء مسائلی که باید از عرف سوال کنیم. قاعده کلی ما چه بود؟ هر معنایی از یک عنوان و لفظی که تحدید شرعی نداشته باشد باید از عرف استفاده کنیم. به عرف که مراجعه کنیم این جزء نفقه به حساب میاد یا جزء نفقه به حساب نمیاد، یک معیار مختصری را برای نفقه که در نظر بگیریم روشن بشود. و آن این است که نفقه هر خرجی که در اثر زوجیت به وجود بیاد، هر هزینه‌ای که مترتب بر زوجیت باشد نفقه است. بنابراین این هزینه مترتب بر زوجیت است، پس نفقه به حساب میاد. و قول سید و قول جامع المقاصد محقق ثانی که می فرمند جزء نفقه هست اقوا به نظر می رسد و مخالفتی با رأی سید هم به عمل نیاد. میگیم عند تحلیل یک قدم از فهم عرف که فراتر بگذاریم، با دقت عقلی میتونیم بگیم که این جزء نفقه نباشد، ولی عرف با دید تسامحی و ابتدایی خودش اعلام میکند که نفقه است. و در این موارد دید عرف معتبر است، نه دیدی که برخواسته از دقت عقلی باشد. کلام سید متینان جدن، سیدان الاستاد، منتها برخواسته از دقت عقلی. والله هو العالم. در مسئله بعدی می فرماید اذا تیممت بدل الغسل ثم احدثت بالاصغر لا يبطل تيممها بل هو باق الى ان تتمكن من الغسل. جواب سؤال شما را که ندادم به خاطری که اینا مسئله خاصی ندارد، بذارید که برسیم به جای ما. احباب و عرف تضاد داره؟
نه خب وقتی که در عرف مسلم باشه
احباب میشه دیگه، احباب میشه دیگه. خیلی خوب، عرف هم اونه، انتخاب هم اونه، میشه احباب. پسر خوب من، احباب بودن با عرف اشکال داره. شما؟
تو روایت داشتیم یا تو کلام توی روایت بود یا تو کلام فقها ما یقومو به این سال با ما یقومو به این سال با
بله نفقه بود بله.
این تو روایت بود یا توی
نفقه بله روایت بگید حدیث
اگر حدیثه پس مشخصه که این همه ما یقومو به این سال با نیست.
ما یقوم و صلبها، ما یقوم و صلبها معناش اینه که آنچه که نیاز تعبیر کنایی است، کنایه از آنچه که نیاز زندگیش است. این ما یقوم و صلبها است، معناش اون کنایه است. کنایه از اینه که به اصطلاح سرپا بماند. اونجوری که نیست که فقط دوم کنیم صاف سر پا حفظش کنیم، معنی مطابقش که مراد نیست. ما یقوم و صلبه ها یعنی نیازمندی های زندگیش به عهده زوجش است. پسر خوب من، الحادی عشر وجوب و قضاء ما فات فیهاد عفوان اذا تیممت. همین گفتم که مسئله مهم نبود، خودم متوجه هستم وقتی که اینجا گوش ندم اخلاقم اجازه نمیده، گوش بدم بحث اجازه نمیده. شما سوالاتی که قوی تر بود سوال کنید. اذا تیممت بدن الغسل ثم احدثت بالاصغر لا یبطل تیممها. میفرماید اگر زوجه‌ای که آب در اختیارش نباشد بدل از غسل تیمم کند، آنگاه حدث اصغر عارض بشود، میگد تیمم بدل از غسلش باطل نمیشود. چرا؟ دلیلش هم همان عموم بدلیت هست. اچن سیدان استاد هم درباره این بدلیت اشکال میکنند که تیمم خود غسل نیست و تیمم یک طهارتی است قابل انعطاف و به اون استحکام نیست که خود غسل باشد که یک بار محقق شد بماند. تیمم یک طهارت حال اضطرار دیگه. این حالت اضطرار حد قدر متیقن دارد. قدر قاعده چه بود؟ هر چیزی که خلاف قاعده کلی باشد، خلاف عمومات باشد، خلاف عناوین اولیه باشد، باید به قدر متیقن اکتفا بشود. قدر متیقن هم اینه که یک تیمم تا وقتی که حدثی عارض نشده باشد و بنابراین ما در اینجا به این تیمم که بعد از حدث باشد مشکل است که بتوانیم اکتفا کنیم. لذا می‌فرماید احوت این است که در هر موردی که حدث اصغر صورت بگیرد تیمم کند، تیممی بدن از غسل و تیممی بدن از وضو. این احتیاط هم احتیاطی است که کاملا درست خواهد بود طبق اون تحلیلی که برای شما گفتم. و اما مسئله یازدهم الها، شما رو خیلی دلتان میخواه ولی از سوالتان وقت خودتو نمیگیرم. بفرمایید.
یکفی
عشر سنین در باره تیمم هم ما خونده ایم، هم آقای خوبی خونده است، هم فضلا دیدن. اون یکفی که عشر سنین معناش این نیست که تیمم تکرار نشود، هر دفعه تیمم بشود نقشش رو ایفا میکند در شرایط خودش. اونجوری نیست که یک تیمم بکنی صد تا نقض دیگه بیاری تا 10 سال هیچ کاری نداشته باشی. برای شما بگم که الحادی عشر وجوب و قضاء ما فات فی حال الحید من صوم شهر رمضان و غیره من الصیام الواجب. مسئله مهمی است، مهم بودنش اینه که صوم که قضا دارد، صلات که قضا ندارد، اما صلات آیات چه میشد؟ صلات نذر چه میشود؟ صلات طواف چه میشود؟ نیاز به بحث دارد فردا انشاءالله. سلامتی آقا رضا، سلامت خدا.